بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام مقبوض به عقد فاسد بود. عرض کردیم یکی از احکام مقبوض به عقد فاسد مسئله زمانه. زمان به این معناست که چنانچه این مقبوض به عقد فاسد تلف شود، مثل یا قیمت او باید به مالک پرداخت بشه. اگر در بیع باطلی به عقد بیع باطلی مبیع در اختیار مشتری قرار گرفت یا ثمن در اختیار بایع قرار گرفت، چون مالک نمی شوند لذا ضامنند. و زمان رو هم معنا کردیم، اما دلیل بر این مسئله چیه؟ چرا مقبوض به عقد فاسد مضمون علیه؟ چند دلیل اقامه شده. دلیل اول، نبوی مشهور علالید ما اخذت حتی تعدیست. تقریب استدلال به این نبوی این بود که چیزی را که کسی اخذ کرده، شخص در مقابل اون چیز نسبت به مالکش متعهده تا زمانی که او را برگردان. خب تعهد در اینجا به چه معناست؟ تعهد به این معناست که اگر این مال تلف شد، این شخص ضامن مثل یا قیمت او خواهد بود. اینجا یک اشکالی به استدلال به این نبوی شده که ایشون این اشکال رو نقل میکنن و جواب میدن. اشکال اینه که این نبوی اصلا دلالت بر حکم وضعی نداره، یعنی زمان ثابت نمیشه. زمان یه حکم وضعی است، از این روایت فقط یه حکم تکلیفی استفاده میشه. اون حکم تکلیفی چیه؟ وجوب حفظ اموال مأخوذه از دیگران. نبوی فقط میخواد بگه بابا باید مراقب اموال مردم باشید، اموالی که از دیگران به دست شما میرسه واجب اونها رو حفظ کنید و مراقبت کنید تا از بین نره. شاهد بر این مدعا این است که کلمه علا که در این نبوی به کار رفته ظهور در حکم تکلیفی داره. میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. علیکم و قریب شبیه این موارد زیادی است که به تعبیر علا یک حکم تکلیفی برای مکلفین ثابت شده. اینجا به قرینه کلمه علا میگیم ظهور در یک حکم تکلیفی داره و اون وجوب حفظ اموال مأخوذ است. مرحوم شیخ در این استدلال و دلیل ایشون اشکال میکنه. میگن درسته اینجا کلمه علا آمده، ولی کلمه علا در صورتی دلالت بر یک حکم تکلیفی میکنه که متعلق به یک فعل باشه. اما اگر علا مثلا متعلق به مالی از اموال شد، اینجا دیگه دلالت بر حکم تکلیفی نداره. یه وقت میگه علیکم القتال، علیکم الصیام، علیکم الحج، متعلق علا در صورتی که فعل باشه حکم تکلیفی رو میرسونه، اما اگر متعلقش فعل نباشه دلالت بر حکم تکلیفی نمیکنه. چنانچه کسی میگه علیه دینون، ها، اگر کسی گفت علیه دینون یا علیه دینون، اینجا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه؟ علیه دینون زمان رو میرسونه، حکم تکلیفی نمیرسونه. یک دینی به گردن من هست، لذا ایشون میفرماید که نمیشه از این روایت حکم تکلیفی استفاده کرد و این اشکال وارد نیست. لفظ علا به طور کلی مسئله استقرار در عهده رو میخواد اثبات کنه، یعنی به عهده من هست. حالا این میتونه یک دینی بر عهده قرار بگیره یا حتی یک عینی بر عهده قرار بگیره. لذا ایشون شاهدم میاره که به این علالیت میتوان استدلال کرد که حتی بچه صغیر، البته به شرط اینکه اهل تمیز و شعور باشه، اگر موجب خسارت و تلف اموال دیگران بشه ضامنه. یعنی علالیت که استقرار بر عهده رو و در عهده رو ثابت میکنه، حتی میتواند استقرار در عهده یک بچه صغیر را هم، البته به شرط تمیز، ثابت بکنه. اونم علالیت شاملش میشه. بالاخره یده، حالا این ید نگفته ید بالغ، که هر یدی که این مال در اختیار او قرار بگیره او ضامن. این عرض به حضور شما دلیل اول. اما دلیل دوم، عنایت بفرمایید، یه روایتی است در مورد یک کنیز خریداری شده. کسی کنیزی رو خریده از بازار، با خیال راحت برده منزل و به عنوان اینکه مالکه با او وعده کرده، از او صاحب فرزند شده. بعد دو سه سال حالا یه شخصی آمده ادعا میکنه، میگه این کنیز من بوده که به سرقت رفته، اینو دزدیدن آوردن تو بازار فروختن، حالا آمده کنیز خودش را مطالبه میکنه. خب این کنیز الان بچه دار شده، این شخصی که او رو خریداری کرده از او صاحب فرزند شده، میان وضعیت این آقا رو سوال میکنن که این چه باید بکنه. امام علیه السلام میفرماید که اون شخصی که مالک کنیز بوده، کنیزش رو باید برداره ببره. تکلیف این بچه‌م اینجوری است که این مردی که از این کنیز این بچه رو پیدا کرده، این بچه رو میگیره. اما تعبیر امام اینه یأخذ الرجل ولده بالقیمه، یعنی پولی باید بابت این بچه بده به صاحب کنیز. حالا چرا؟ این پول برای چیه؟ این پولی که برای این بچه باید بده به صاحب اون کنیز برای چیه؟ میگن این پول در واقع به عنوان این است که این خریدار یه خسارتی را به این کنیز وارد کرده، یه منفعتی را از او تضییع کرده، چون این کنیز و منافعش مال اون مالکه. خب اون خسارتی که به این کنیز زده چیه؟ اون منفعتی که مالک را از اون محروم کرده چیه؟ این بچه است. بچه نماء اون کنیزه، مثل حیوان که بچه دار بشه این یک منفعتیه برای حیوان، اینجا هم این بچه یک منفعتی است برای مالک این کنیز. درسته که این بچه حره، این بچه حره چون از پدر حر متولد شده، اما از باب این که به هر حال یک نمایی از این کنیز حاصل شده و این نما رو میخواد بگیره، باید یک خسارتی رو به این آقای مالک بده. حالا محاسبه میکنن، البته محاسبه میکنن که این اگر عبد بود این بچه چقدر میارزید، حالا بر اساس اون یه قیمتی رو محاسبه میکنن و میدن. خب این چی رو میرسونه؟ حالا این کجاش به درد بحث ما میخوره؟ میگه ببینید زمان نسبت به ولد که منفعت کنیزه اگر ثابت شد، زمان نسبت به اصل به طریق اولا ثابت میشه. حالا اگه فرض کنید که خود کنیز میافتاد میمرد یا نقص عضو پیدا میکرد، اگر نسبت به منفعتش زمان وجود دارد، نسبت به خودش و اصلش به طریق اولاست. البته یک اشکالی اینجا کردن که این اشکال رو هم آقای شیخ جواب داده که حالا اون عرض میکنیم. اینم دلیل دوم. مطلب بعدی که حالا میتونه به عنوان دلیل سوم مطرح بشه این است که ما یک قاعده داریم، کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، یعنی دلیل ما بر زمان نسبت به مقبوض به عقد فاسد این قاعده است. میگیم آقا چرا مقبوض به عقد فاسد مضمون علیه هست؟ میگه چون یه قاعده داریم کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده و عکسش، کل عقد یضمن به فاسدهی میگه بله، ما لا یضمن به صحیحهی لا یضمن به فاسده، اون وقت به مناسبت وارد این قاعده میشن. این قاعده چیه و مرادش چیه و عرض به حضور شما اینا که حالا ببینید. والخدشتو فی دلالته، خدشه در دلالت این نبوی مشهور به ان کلمت علا ظاهرتون فی الحکم تکلیفی، کلمه علا ظهور در حکم تکلیفی دارن. اون حکم تکلیفیش چیه؟ عرض کردم وجوب و حفظ خب حفظ الانبال المأخوذه، این حکم تکلیفی از این نبوی فهمیده میشه به قرینه کلمه علا که نظائرم داره، علیکم الصیام، علیکم القتال و این. فلا یدل علی الزمان، پس دلالت بر زمان نمی کنه. میگه این خدش ضعیفتون جدن. چرا؟ فانها ذا الظهور، این ظهور یعنی ظهور علا در حکم تکلیفی، انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین، ظهور در حکم تکلیفی وقتی است که علا اسناد داده بشه به یه فعل، مثل علیکم الصیام، اینجا صیام یه فعله، علیکم القتال، قتال یه فعله، اونجاها دلالت بر حکم تکلیفی میکنه. لا الى مال من الانبال، اما اگر اسناد به یک مالی از اموال داده بشود، اینجا حکم تکلیفی ازش فهمیده نمیشه. کما یقال علیه دینون، ببینید وقتی میگیم علیه دینون، حکم تکلیفی ازش فهمیده میشه. فان لفظة علاهین اذن لمجرد الاستقرار، استقرار فی العهده، علا صرفا برای اثبات استقرار در عهده است، یعنی این به عهده منه، یه وقت میگه یه دین به عهده منه، یه وقت میگه یه کتاب به عهده منه. اینن کان او دینن، این باشد یا دین. و من هنا کان المتجه، متجه صحت الاستدلال بهی علا زمان صغیر، چون علا ظهور در استقرار در عهده دارد. اینات فرمودی؟ لذا ما می توانیم با این نبوی استقرار زمان بر عهده طفل غیر بالغ را هم ثابت بکنیم. علالیت ما اخذت، حتی تو این عمومیت داره، استقرار در عهده چه بالغ باشه چه نباشه. البته اذا لم یکن یدهما ضعیفتن، بله صغیر، بله المجنون اذا لم یکن یدهما ضعیفتن، البته یه قید داره. خب اگر ید اینها ضعیف نباشه، یا این قید شما از کجا آوردین؟ تو روایت که چنین چیزی نداره، میگه علالیت ها، این عمومیت داره، هر یدی، ید بالغ، ید صغیر، ید عاقل، ید مجنون، ید ضعیف، ید، اولا ید ضعیف یعنی چی؟ یعنی یدی که مستند به تمیز و شعور نیست، مثل بچه‌ای که تمیز نمیده، اصلا نمیدونه این لیوان اگر اینجا بندازه میفته میشکنه. فرقی بین این لیوان و با مثلا فرض کن یه میوهی که اگه بندازه زمین طوریش نمیشه، نمیفهمه، فرقی نیست. خب این قیدو از کجا آوردید شما؟ چرا اینو استثناء کرد؟ یعنی در واقع میدونید اینجا یه چیزی استثناء شده، میخواد بگه اگر یدی که اینها رو عکس میکنه، اگر ید طفل غیر ممیز باشه، این ضامن نیست، اینو استثناء شده. از کجا میگید؟ میگه ببینید این مؤاخذت ظهور در این دارد که این اخذ و این فعل از روی اراده و اختیار باشه. اگر اخذ از روی اراده و اختیار نباشد، اینجا نبوی شامل او نمیشه. و بچه غیر ممیز یا حتی مجنون، چون در مورد مجنون هم که شو گفت بل المجنون، یعنی تو مجنون هم جای این هست که بگیم ضامن نیست. خلاصه علت این که این قید و این استثناء رو آورده اینه، اخذت ظهور در این داره که فعل باید از روی اراده و اختیار باشه تا ضامن باشه، لذا فعل غیر ممیز و غیر ذی شعور مثل دیوانه مصداق اخذ به حساب نمیاد و چون مصداق اخذ نیست لذا ضامن هم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، و یدل علی الحکم المذکور ایضا قوله علیه السلام فی الامه المبتاعه، امه خریداری شده اذا وجدت مسروقه، معلوم بشود که این دزدی بوده. کی معلوم بشه؟ بعد ان اولدها المشتری، بعد دو سه سالی که این مشتری از او صاحب ولد شده. قوله علیه السلام انه، امام اینو فرمود، یأخذ الجاریه صاحبها و یأخذ الرجل ولده بالقیمه، کنیز رو صاحبش برمی‌داره میبره، این مردم بچه‌شو میگیره ولی قیمتشو به اون میده. حالا این قیمت، این به قول معروف تقریب استدلال به این روایت چیه؟ اینجا داره تقریب استدلال میکنه، فان زمان الولد بالقیمه یستلزم زمان الاصل به طریق اولا، اگر نسبت به ولد ضامنه. از کجا میگید ضامنه؟ تو امام میگه پولشو باید بده به مالک کنیز، پول بچه رو باید بده. وقتی ضامن منفعت و ولده، ضامن اصل به طریق اولا خواهد. حالا چرا ضامن ولده؟ با اینکه خب ضامن ولد هست، با اینکه در واقع این ولد یک به اصطلاح منفعتی است که مشتری هم هیچ بهره ای ازش نمیبره، چون این آزاده دیگه، این بچه‌شه. اینجوری نیست که حالا بگیم این مثلا مثل گوسفند نیست که اگر بچه دار شد میتونه این بچه‌شو بعدن بفروشه استفاده ازش کنه. این بچه دیگه آزاده، هیچ کارش نمیتونه بکنه، منفعتی هم برای این شخص نداره. مع کونهی این ولد نماعن، لم یستوفه المشتری، مشتری هم این نما را استیفا نکرده. چرا؟ چرا استیفا نمیتونه بکنه؟ چون حره، چون حره است و عبد نیست، نمیتواند این نما را استیفا بکنه. خب زمان ولد یستلزم زمان اصل را به طریق اولا. خب ولیسه استیلادها، این اون اشکالی است که عرض کردم، یه اشکال مقدره که ببینید اصلا این روایت به بحث ما ارتباطی نداره، چون فرض بحث ما در مقبوض به عقد فاسده اگر تلف بشود. روایت چی رو داره میگه؟ اتلاف رو داره میگه. بین تلف و اتلاف فرقه. روایت مربوط به فرض اتلافه. چرا؟ چون خود مشتری اقدام به بچه دار شدن کرده، یعنی خودش اقدام به تضییع منفعت عمه کرده، پس اینجا صورت اتلاف و نباید بین صورت اتلاف و تلف خلط بشه. در مورد اتلاف ما دلیل دیگه ای داریم، ما زمان اتلاف باید دلیل دیگر ثابت میشه، ما اینجا زمان ناشی از تلف رو فقط داریم ثابت میکنیم. اینکه یک کسی بزنه عمدن چیزی رو تلف بکنه دلیلش چیز دیگه است، اینجا بحث ما در زمان تلفه. خب پس بحث ما در زمان تلفه، اما این دلیلی که شما آوردید مربوط به اتلاف. ایشون جواب میده میگه نه خیر، این دلیل اتفاقا مربوط به اتلاف نیست، استیلاد به عنوان اتلاف نماع نیست، بلکه چیه؟ احداث نماع فی ملک الغیره، نه اینکه اتلاف کرده باشه. لذا میگه این داره جواب از اون سؤال مقدر میکنه، ولیس استیلادها، استیلاد این عمه یعنی بچه دار شدن از این عمه، من قبیل اتلاف نماع که بگیم مشتری اتلاف کرده تا بعد بگیم به ربطی به بحث ما نداره. نه، این از قبیل اتلاف نیست، بل من قبیل احداف نمائها غیر قابل للمن. مشتری کارش اینه که اینجا اومده یه منفعتی ایجاد کرده که قابل تملک نیست، نه اینکه اتلاف منفعت کرده باشه. ببینید میگیم قابل تملک نیست، یعنی نه صاحب کنیز میتونه اینو ببره، نه خود این بابا میتونه اینو به عنوان یک مال بهش نگاه کنه. بل من قبیل احداث نمائها غیر قابل للملک، فهو کد تالف للمتلف. ببینید یعنی اونیست که خودش تلف شده، نه اینکه اتلاف شده باشه. یعنی مخواد بگه این از قبیل تلف است نه اتلاف. ففهم که شاید اشاره به این باشد که در ما نحن فی تسلط مشتری بر مبیع از تسلیط مالک حاصل شده. بحث ما اینجوریه، در مقبوضه به عقد فاسد چرا مشتری بر این مبیع تسلط پیدا کرده؟ چون خود بایع اینو بهش داده. اینا فکر میکردن عقدشون درسته، خب جنس و تحویل مشتری داده، خود بایع و مالک تسلیط کرده این شخص را. اما در مورد روایت این تسلیط از ناحیه مالک نیست، این رفته تو بازار خریده برداشته آورده. لذا یعنی دزده او رو مسلط کرده دیگه، دزد خریده. لذا بین ما نحن فی یعنی مقبوض به عقد فاسد و مورد روایت فرقه. به هیچ وجه زمان در اینجا اثبات زمان در ما نحن فی نمی کنه. این حالا اشکالی که اینجا شد. ثم ان هذه المساله، این میشه در حقیقت دلیل سوم، من جزئیات القاعده المعروفه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیحه زمان آور باشه فاسدش هم زمان آوره، و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، و عقدی که صحیحه زمان آور نیست فاسدش هم زمان آور نیست. ببینید اینو به صورت دلیل نیورده، ولی وقتی میگه هذه المساله یعنی حکم به زمان در مقبوض به عقد فاسد، از مصادیق این قاعده است. یعنی این قاعده به عنوان دلیل در اینجا میتونه باشه. اگر خود قاعده ثابت شد، خب اینا مصداقش خود به خود انطباق دیگه قهریه دیگه. لذا از اینجا بحثی رو شروع میکنن راجع به اثبات این قاعده، اصلا این قاعده درسته یا نه. کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده به عنوان یه قاعده است که شما اگه این قاعده ثابت بشه اون وقت مثل دلیل، مثل روایت که ازش استفاده میکنید در همه جا میتونید به عنوان یه دلیل به این در حکم به زمان استفاده بکنید. مهم اینه ببینیم این قاعده ثابت میشه یا نه. ایشون ابتداعا یک سابقه ای از این روایت ذکر میکنه، از این ببخشید و از این قاعده، و بعد شروع میکنه در معنای این قاعده، جز جز این قاعده، این که منظور از عقد چیه، منظور از زمان چیه، منظور از عرض به حضور شما صحیح و فاسد چیه، اصل قاعده، عکس قاعده، اینا باید همه روشن بشه. اما راجع به سابقه این قاعده می‌فرماید که تا قبل از علامه کسی ندیدم عین این جمله رو به کار برده باشه، یعنی اولین بار علامه حلی این جمله رو به کار برده که کل عقد یزمن و صحیحه یزمن و به فاسد. ولی این که حالا علامه این جمله رو به کار برده و تا قبلش این جمله به کار برده نمیشد، معناش این نیست که در کلمات قبلی ها نبود. اونا مطالبی دارن که ازش برمیاد به مضمون این قاعده معتقد بودن، منتها حالا عین این جمله رو به عنوان قاعده ذکر نکردن. از جمله مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در دو جا ایشون عباراتی داره که یکیش اصل قاعده رو ثابت میکنه، یکیش عکسش، یعنی هم اصل و هم عکس قاعده در عبارات شیخ طوسی هست. ببینید، و هذه القاعده اصلا و عکسا، اصلش که اون اولی و عکسش هم که این دوم. و ان لم اجدها بهذه العباره فی کلام من تقدم علی العلامه، به این عبارت در کلام کسی که مقدمه بر علامه باشه من ندیدم، اما الا انها تظهر من کلمات شیخ بالمبسوط، از کلمات شیخ در مبسوط این مسئله استفاده می شود که چی؟ فانه علل الزمان فی غیر واحد من العقود الفاسده، مرحوم شیخ در بسیاری از عقود فاسده زمان را معلل کرده. ببینید عبارت ایشون، نگاه کنید، به انه دخل على ان يكون المال مضمونا علی. چرا ضامنه؟ برای اینکه این داخل شده بر چیزی که مال مضمون علیه، یعنی شده از موارد اون. یعنی چی؟ یعنی عقد فاسد موجب می شود که اگر مال در دست طرف مقابل قرار گرفت او رو ضامن می کنه. پس میگه به انهو تعلیل آورده برای زمان به این که چرا در عقود فاسد زمان ثابت میشه؟ برای این که این دخلت بر چیزی که مال مضمون علیه، و حاصلهو ان قبض المال مقدمن علی زمانهی به عوض واقعیین او جعلی موجبون للزمان. حاصل فرمایش شیخ در مبسوط اینه که کسی که مالی را قبض بکند، مال دیگری را، قبض مال منتها مال متعلق به غیر، فرض کنید زید میره ماشین عمر را قبض میکنه، مقدمن علی زمانهی به عوض واقعی او جعلی. منظور از عوض واقعی چیه؟ منظور از عوض جعلی چیه؟ عوض جعلی یعنی همون عوضی که در متن عقد ذکر میکنن. اگه کسی اومد امر گفت به زید من ماشینمو به تو میفروشم به 1000 تومن، این 1000 تومن میشه عوض جعلی، یعنی عوض در این حال جعلی و قراردادی هم هست. اینا خودشون قرارداد کردن که عوض باشه 1000 تومن. خب عوض جعلی در مقابلش عوض واقعیه. عوض واقعی مثل و قیمت. فرض کنید این مثلیه، مثل داره، قیمیه، باید ببینید قیمتش چقدره. عوض جعلی و عوض واقعی میتونن با هم منطبق باشن، میتونن نباشن. یه وقت قیمتی که تو متن عقد ذکر میکنن همون عوض مسابقه با قیمت واقعی است. این گفته 1000 تومان تو بازارم این با این شرایط 1000 تومان میارزه. یه وقت ممکنه عوض جعلی کمتر از عوض واقعی باشه، یه وقت ممکنه عوض جعلی بیشتر از قیمت واقعی باشه، بیشتر از عوض واقعی باشه. خب میگه کسی که مال دیگری رو قبض میکنه، در واقع قبض مال یا به عوض جعلی، کجا عوض جعلی اتفاق میفته؟ اونجایی که عقد میکنه. خب کسی که میره ماشین زید را قبض میکنه، این در برابر ملتزم به عوض جعلی اینه، باید 1000 تومان بهش بده، و عکسش هم همینطوره. این موجب زمانه، یعنی این ضامن عوض جعلیه. قبض مال موجب زمان عوض جعلی است، قبض مال موجب زمان عوض واقعی است در جایی که تلف بشه. خب ایشون میگه و هذا المعنا یشمل المقبوض بالعقود الفاسطه التي تضمن بصحیحها. بله، اقدام کننده، در حالی که اقدام کننده بر زمان اوست. خب یعنی خودش داره اقدام میکنه. قبض مال در حقیقت به این معناست، اقدام کننده بر عوض زمان به عوض واقعی یا جعلی است. و این معنا شامل مقبوض به عقود فاسده ای که تزمن و به صحیحه ها میشه. این اصل قاعده رو داره میرسونه. و ذکر ایزن فی مسئلت عدم زمان فی رهن الفاسد، در مسئله عدم زمان در رهن فاسد فرموده ان صحیحه لا یوجب الزمان فکیفه یزمنو به فاسده. رهن صحیحه زمان آور نیست، چه برسه به فاسدش. و هازا یدل علی عکس المذکور. ببینید اون جمله بالایی شیخ طوسی اصل این قاعده رو رسون، اصلش کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسد. اینم عکسش رو فهمون، ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسد. ولم اجد من تأمل فیها عد الشهید فی المسالک. تقریبا همه این سخن شیخ هم پذیرفتن، تنها شهید در مسالک اشکال کرده، اونم فی ما لو فسد عقد السبق. در بحث فساد عقد سبق فی انه یستحق السابق اجرت المثل ام لا، گفته اگر عقد سبق فاسد بود، آیا فساد عقد سبق موجب اجرت المثل برای سابق می شود یا سبق رمایه که به اصطلاح میگویند، در عقد سبق این بحث است. خب این یه تأملی است که ایشون گفته که آیا اگر عقد فاسد باشه سابق مستحق اجرت المثل هست یا نیست. این در حقیقت یه تأملیه ایشون. و کیفکان فالمهمو بیان و معنی القاعده اصلا و اکسن. اولا معنای قاعده معلوم بشه، هم از حیث اصل و هم از حیث عکس. ثم بیان المدرک فیها، اصلا این قاعده از کجا پیدا شده؟ حالا برفرض معناش هم معلوم شد، مستند این قاعده چیه؟ آیا دلیلی، آیه‌ای، روایتی داریم؟ فنقول و من الله المستعان. اولا ما اجزاء این عقد را نگاه کنیم، یعنی اجزاء این جمله را ببینیم که این جمله اصلا یعنی چه. تو تک تک عرض بزرگ شما کلمات رو نگاه بکنیم. کل عقد، کل که خب معناش معلوم، عقد منظور چیه؟ عقد می‌فرماید که اعم از عقود جائز و لازمه. کل عقد، عقدم دیگه باز شامل عقدهای جائز و لازم همه میشه. بلکه بالاتر میخواد بگه عقد خصوصیت نداره، حتی شامل ایقاع هم میشود. یعنی این فقط مربوط به عقد نیست، مربوط به اون چیزهایی که در شائبه ایقاع هم هست میشه، مثل مسئله جعاله و خلعه. ایجابی که در جعاله وجود داره چیه؟ ایجابی که در جعاله هست همونیست که شخص جائل در قالب وعده اظهار میکنه، که اگر مثلا اون چیزی را که واجد اندر انجام میده این قبول او همون عملی است که اون واجد داره انجام میده، دیگه قبول آنچنانی نداره، شائبه ایقاع درشه. نمیگه ایقاعه ها، اون میگه هر کسی این پیدا کنه من اینقدر بهش میدم. خب قبولی داره یا نداره؟ نه، همون که میره دنبال این کار و این کار را انجام بده میشه چی؟ قبول. پس در اینجا ما میگیم شائبه ایقاع درش هست. او کان اقرب الیه، یعنی به ایقاع اقرب تا به عقده، از همین جهتی که عرض کردیم ما عنایت فرمودی، لذا مثل جعاله و خلع را هم شامل میشه. پس اولا منظور از عقد ان المراد بالعقد اعم من الجائز واللازم بل مما کان فیه شائبه الایقاع او کان اقرب الیه، این از اون چیزاییست که شائبه ایقاع درشه، بلکه ایقاع درش اقربه، لذا شامل جعاله و خلع هم میشه. تا ببینیم که مراد به زمان بله چیست.